بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 19، یحرم عصیر العنب اذا نشا و غلا به نفسه او غلا به نار و اما العصیر الزبیبی و التمری فیحلان ان غلیا به نار و کذا ان غلیا به نفسه ما الا اذا ثبت اسکارهما و الظاهر ان الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حکمه. در این مسئله 19 یک بحث راجع به عصیر عنبی است و یک بحث هم راجع به عصیر زبیبی و تمری. و اما انواع دیگر عصیر محل بحث و کلام نیست و حلال است قطعا، اگر از انار فرزن عصیری گرفتند یا اینکه از توت عصیری گرفتند یا میوه های دیگر، عصیرهای اونها حلال است بلا اشکال ولا کلام و غلیان موجب حرمتش نمی شود. دلیل بر حلیتش هم اصل و قاعده حل و بلکه بعض از روایات خاصه که وسائل هم یه بابی عنوان کرده است که حلیت رب سفرجل و توت و اونجور چیزها را دلالت میکنه که مراجعه میفرمایید روایاتش را، خیلی بحث نداره. پس اونها با غلیان حرام نمیشود، مقتضای اصل و قاعده همین است و بعض روایات خاصه هم برش دلالت داره. و اما بحثی که هست درباره دو عصیر دیگر است، عصیر عنبی، یعنی سه عصیر، عصیر عنبی و عصیر زبیبی و تمری. در عصیر عنبی حرمتش بالغلیان و اون عبارت از این است که اسفلش اعلا بشود و بالعکس، که در بعض از روایات مسئلم ازش تعبیر به قلب شده، این اجماعیست محققن و محکیان مستفیزن. با غلیان عصیر عنبی حرام می شود و برش دلالت می کند روایات کثیره منطوقاً و مفهوماً بر حرمت عصیر عنبی بالغلیان، روایات کثیره دلالت می کند منطوقاً و مفهوماً. بعض از اون روایات رو من اینجا می خونم. یکی از اون روایات صحیحه عبدالله ابن سنانه، یک باب دو از ابواب اشربه محرمه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل عصیر اصابته النار فهو حرامون حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه. این یک روایت صحیحه عبدالله ابن سنان. حالا اون رو من میرسم عرض میکنم. دومن حالا شاید بحث رو بعد هم تکرار کنم. منها صحیحه حماد ابن عثمان، یک باب سه. حالا این اشکال ایشونی جواب بدم چون در بحث این اشکال شده است. عصیر در اصطلاح روایات و کلمات فقها عصیر عنبیست، مراد از عصیر عصیر عنبیست، نه مطلق العصیر، بحیث که بگیم اسیرهای دیگر که ازش خارج شده است خروج خروج تخصیصیه. شاهدشم این که قائلین به حرمت اسیر تمری و زبیبی هم به این اطلاقات و عمومات اسیر تمسک نکردن و قائلین به حلیت بقیه اسیرا هم به تخصیص این عمومات متمسک نشدن. من این که اگر شما بخواید بگیریم عمومات و اطلاقات هر اسیری رو میگیرد یلزم و تخصیص مستهجن و تخصیص کثیر. پس اسیر در اصطلاح روایات باب عبارت است از اسیر عنبی، هم در اصطلاح روایات هم در عبارات فقها. شاهدش این که قائلین به حرمت اسیر تمری و زبیبی به این عمومات استدلال نکردن، قائلین به حلیت بقیه اسیرها که کل اصحاب هستن اینا هم نیامدن از این روایات جواب بدن به تخصیص و یشهدو بر این که مراد از اسیر در این روایات عنبی تنهاست لزوم تخصیص مستهجن. روایت دیگه صحیحه حماد بن عثمان است، یک باب سه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم الاسیر حتی یغلی، اسیر حرام نمی شود تا غلیان پیدا کند. و منها خبر حماد سه همین باب سه، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی واسطی مجهول عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شرب العصیر قال تشرب ما لم یغلی فإذا غلا فلا تشربه. قلت ای شیء الغلیان؟ قال القل. این هم خبر حماد. منها موثق زریح محاربی چار همین باب سه، و انها یعنی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حسن ابن علی فضال ابن فضال حسن ابن علی فضال ان حسن ابن جمع ان زریح، این موثق است به ابن فضال. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشل عسیر او غلا حرمه، هنگامی که عسیر صدا بدهد اون صوتی که به وسیله جوشش پیدا می شود یا غلیان پیدا کند این حرام می شود. منها خبر ابی بصیر شش باب دو، خبر ابی بصیر شش باب دو. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن الطلا، طلا یعنی عصیر مطبوخ، الطلا العصیر المطبوخ، فقال ان تبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقى واحد فهو حلال و ما کان دون ذلک فلا خیر فیه. این هم خبر ابی بصیر شش باب دو. صحیح ابن سنان دوی باب 32 از اشربه مباحه، دوی باب 32 از اشربه مباحه. عن عبدالله صفحه 220 دوی باب 32 اشربه مباحه، همون باب های جلوی صفحه 220 جلد 17. قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان العسیره اذا طبخ حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثه فهو حلال. این هم صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه دومش. و باز صحیحه ابن ابی یعفور هشت باب دو از همین ابواب اشربه محرمه، هشت باب دو اشربه محرمه. بله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زاد طلا علی الثلث فهو حرام، وقتی زیادتر به صفحه 227 قال اذا زاد طلا علی الثلث فهو حرام، زیادتر از ثلث باشه حرامه، یعنی باید دو سومش از بین برود. و منها روایت عقبت ابن خالد یک باب هشت از ابواب عشره و محرمه، انا عقبت ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ عشره ارطال من عصير العنب فصب عليه 20 رطل ماء ثم طبخهما حتى ذاب منه 20 رطلا وبقي 10 ارطال ايسله شرب تلك العشره ام لا، فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال، اون چه که بر ثلث پخته بشه حلاله، و غیر این از روایات دیگری که در مسئله هست. مقتضای اطلاق دو تا خبر حماد، چه صحیحش و چه خبرش که در باب دو تا خبر حماد، باب یک باب سه و سه باب سه، بله صحیحه حماد، نه صحیحه حماد، حماد ابن عثمان یک باب 229، بله بله 229، لا یحرم العصیر حتی یغلی، و خبرش که گفت در خبرش داشت قال تشرب و مالم یغلی فیضا غلا فلا تشرب و مقتضای اطلاق این دو خبر حماد و فتاوای اصحاب و صریح جماعتی مثل شرایع و تحریر و مسالک عدم فرق است در حکم به حرمت بین غلیان به نار یا غلیان به نفسه. در روایت حماد این نحوی داشت لا یحرم العصیر حتی یغلی، یا اون روایت دیگه داشت تشرب مالم یغله فاذا غلا فلا تشربه، چه غلا به نفسه و چه غلا به نار. مقتضای اطلاق این دو تا روایت و اطلاق فتاوای اصحاب و تصریح جماعت اینه که فرق بین اینها نیست. اشکال نشود که مفهوم صحیحه بلی ابن سنان کل عصیر اصابت هم نار، صحیحه ابن سنان دو تا داشتیم، دوی بابه، حالا این دومی شونن دوی باب 32، اجازه فرمایید ظاهرن دو معارضش، دوی باب 32، ان العصیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه فهو یا کل عصیر، بل مفهوم بس کل عصیر اصابته النار فهو حرام، یک باب دو، کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا، این اختصاص میدهد حکم را به عصیر که غلیانش به نار باشد، کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثا. مفهوم این صحیحه ابن سنان، مفهوم وصف، عدم حرمت است در غلیان به نفسه، این اشکال نشود. برای این که احتمال دارد اصابت النار من باب طریقیه باشد، یکی از طرق غلیان اصابت النار بوده، از هر طرقش اغلب طرقش اصابت النار بوده، این ذکر وصف من باب طریقیت است نه من باب موضوعیت، معیار غلیان است، منتها اصابه رو ذکر کرده از باب ازهریت. ولکن تقول، این که این وصف وارد مورد غالب است و وصف وارد مورد غالب مفهوم ندارد، کل عصیر ازا اصابت النار این باب غلبه است، ولا دلیل اینه کل عصابه کل عصیر هو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا سلسو بگیم وس وارد مورد غالبه. لکن شبهی که پیش میاد این که اگر شما آمدید و در این روایات وس را مورد وارد مورد غالب گرفتید، در روایات تحلیل هم که ذهاب سلسین را در باب نار گفته، اونجا هم باید ذهاب سلسین به نار گفته، اون را هم باید وارد مورد غالب بگیرید. نتیجه می شود که عصیر اگر جوش آمد، ذهاب سلسینش کفایت می کند چه به نار بشود و چه به نفسه، چه با آتیش جوش بیاد چه با نار جوش بیاد کفایت میکن. این یه شبهه که حالا ممکنه شما اینجا این حرف رو قبول کنید. شبهه دومی که از این که حمل ظاهر بر طریقیت و عنوان بر طریقیت، این خلاف قاعده است. کل عصیر اصابت النار، اصابت النار خصوصیت دارد. شما بیاید بگید نه، اصابت النار رو منباب نموذج ذکر کرده، منباب احد طرق ذکر کرده است، این مشکله. لکن ولی امر سهلون، در هر حال این که این قید وارد مورد غالب باشد، این ظاهرن لا ینبغی الاشکال فی کل عصیر اصابت النار فهو حرامان، این قید وارد مورد غالب است. ولا معیار این عصیر ازا غلا چه اصابت النار چه لم یصبه النار، معیار غلیانش است. و این تأیید می شود به روایاتی که درباره اصل حرمت خمر و علت حرمت خمر آمده. در روایاتی که علت خمر و اصل حرمت خمر بیان شده، اونجا دارد که سببش اینه که دو سوم از انگور یا آب انگور این مال شیطانه، سببش اینه که دو سوم آب انگور یا خود انگور مال شیطانه، چون دو سوم مال شیطان بوده باید ذهاب سلسین بشود تا حلال بشود. خب این دیگه فرق نمی کنه، شیطان در درخت انگور سهم دارد، در انگور سهم دارد، یا برای این که بول کرده با یه درخت انگور، یا برای این که دونه انگور را کلا سر زن نو گذاشته است و گرفته مکی زده است نخورده، ولی به هر حال تو دهنش گذاشته و بیرون آورده. روایات مختلفه ای که داریم اینجا، خب موقع تضای اون اینه که مطلقا حرام باشد عصیر عنبی. من حالا کار ندارم این بعضی روایاتش اینه، ولی روایات زیاد داریم که در عصیر اون شریکه. حالا یا از باب این که بالا پا درختش و در عصیر شریکه، یا از باب این که گرفته تو دهنش گذاشته است و انداخته بیرون. اون روایات تأیید می کند این اطلاق و عموم را، و مقتضای اطلاق دو خبر حماد اینه که فرقی نباشد غلیان به نفسه یا غلیان بنا. این ها من شهادت عرض کردم، من که نمیخوام به اون روایات استدلال کنم، به اون روایات در باب نجاست و طهارت استدلال شده، خیلی ما نمیخوام حالا به اون روایات استدلال. اینجا خیلی مهمی در بحث خرما و اینا، حالا بعد اینجا بحثی میاد. حالا بو کشیده، خواهی اشکال آقایش دانشمند است که اگر بو هم کشیده باشه و کل انگور حرام باشه، ما که نمیخوایم حالا رو اون علت روایات بحث کنیم. من از کدن در روایاتی که آمده حرمت خمر اصلشو بیان کرده، گفته دو سومش سهم شیطانه، این مقتضاش نفرق ندهش غلیان به نار باشد یا غلیان به نفسه باشد. و باز لا یخفا که در حرمت عصیر بیش از غلیان ما دلیل بر شرطیت نداریم. عصیر حرمتش بالغلیان است، دلیلی بر بیش از شرطیت غلیان نداریم، و شرطیت غلیان مقتضای این روایات است، اما زائد بر او را ما دلیلی نداریم. مقتضای این روایات این است که اذا غلا یحرم، یحرم العصیر بالغلیان، غلیان. از علامه در ارشاد نقل شده که یه شرط دیگری هم دارد و اون اینه علاوه بر غلیان غلظتی هم پیدا کند، یه تغییر حالت و غلظتی هم پیدا کند. این از علامه در ارشاد نقل شده. وجهی برای کلام ایشون نیست جز این روایت محمد بن هیثم هفت باب دو. در اینجا دارد عن محمد بن هیثم، مرسله محمد بن هیثم، عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ايشربه صاحبه فقال اذا تغير عن حاله وغلا فلا خير في حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثا. کیفیت استدلال داره کلام ایشون اینه که بگیم دارد اذا تغير عن حاله، و تغییر عن حاله به این است که نحوه غلظت و اشتدادی براش پیدا بشود. این جوابش واضح است که ظاهرن اون غلای بعدی عطف تفسیر تغییر است. اذا تغییر عن حالهی و غلا، غلا عطف تفسیرش، و این ابیت عن ظهور العطف فی تفسیر فلا اقل من احتماله، احتمال دارد عطف تفسیر باشد، احتمال دارد عطف مباین بر مباین باشد. خب احتمال که آمد استدلال ناتمام، ظهوری ثابت نمی شود، بنابراین ما بیش از اصل الغلیان معتبر نمی دان. این راجع به اسیر عنبی. حالا یه مسئله ای دارد تحریر که این مربوطه به اسیر عنبی، مسئله بعدی من اونم بخونم تا بعد بریم سراغ اسیر تمری و اسیر زبیبی که بحثی زیاده. در مسئله 20، مسئلهی که مربوطه به اینه مسئله 20، از ظاهر ان الماء الذي في جوف حبه العنب به حکم اسیره فیهرم و ازا غلا به نفسهی او به نار، نعم لا یهکم و به حرمتهی مالم یهرز غلیانه، فلو وقت حبتون من العنب فی غدر یغلی و هی تعلو و تسفل فی الماء المغلا فلا تهرم مالم یعلم به غلیانه و مجرد و ما ذکر لا یوجب غلیان جوفها. در این مسئله 20 تفری حکمش واضح است، اونی رو که استدراک فرموده است با نعم این معلومه، برای این که استدراک بیان محل شک، حکم استدراک و بیان شک واضح است، بلکه شک است در حرمت و علیت محکوم به علیت است، شک است در حصول غلیان و عدم محکوم به علیت. کلامی که هست در اصل مسئله است که آیا اگر آب در داخل انگور جوش آمد به نفسه یا به نار این هم حرام می شود یا نه؟ دو وجه هست در مسئله. وجه عدم حرمت، عدم صدق عصیر بر او، این آبی که تو انگوره عصیر بر صدق نمی کند، ماء العنب هست اما فشرده شده یه از انگور نی، و ادله ما اختصاص دارد به ماء العصیر، هم به عصیر ببخشید، اختصاص به عصیر دارد، هم نسبت به مغیاش هم نسبت به غایتش. وجه این که بگیم نه، درست عصیر برای صدق نمی کند در آب تو انگور، اما الغا خصوصیت کنیم، بگیم فرقی نیست. چه فرق است بین این که این آب را از انگور بفشوریم و بجوشونیم یا انگورها را بریزیم توی دیگ و بجوشانیم تا بعد توی دیگ همونجور بجوشن و مثلا جوشیده بشن و غلیان پیدا کنه، فرقی بین این جهت نیست که این آب انگور بیرون بیاد و بجوشد یا در خود انگور بجوشد. فرقی نی از باب القاء خصوصیت بگیم یسیر و حرام. لیکن شبهی که هست اینه که این چگونه ذهاب ثلثینش میشود؟ این آبی که در انگور هست به هی میجوشد، چا این انگور نطلب که ذهاب ثلثین معنا ندارد، در اینکه تو انگور هرچی میجوشی کمش نمیشد. تصور ذهاب ثلثین برای ماول عنب فل عنب مشکلون بل ممنوعون. بله اگر خورد بشه له بشه اون وقت میشه، ولی اون یسیر و عسیرن. اگر انگور رو با پا مالوندیم و در اومد آبهای تو انگور که اون یسیر و عسیرا، اون وقت ما بیاییم بگیم مغیا در اینجا ثابت اما غایت غیر محقق. بگیم این ماء در انگور بالغلیانه یحرم، اما علیتش با ذهاب ثلثین تحقق ندارد. من تحقق، من نسبت نگفتم، من اصل تحقق میگویم. من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم. من نمیگم چه جور نسبت سنجی کنی، نسبت سنجی کار ما نی، کار کارشناس است. آقای بزرگوار من نمیگم چه جور نسبت سنجی کنی، من میگم اصلا انگور خب از بین رفت که میشه عصیر، خوشش از بین رفت که میشه عصیر، وقتی که بیرون اومد که میشه عصیر. آب انگور یعنی عصیر، یا اصلا نمیدن با دست فشار بدن. حالا اگه با دستگاه آب میوگیری گرفتن و عصیر نی، حتما باید در دستی که اون وقت بوده فشار بدن، دستاشون باید کثیف باشد که اون وقتا بوده. میگم آقای بزرگوار بنده عرض میکنم ما فی جوف العنب، شما میگی حرام است ازا غلا، به حکم، به حکمش با القا خصوصیت، با القا خصوصیت حرامه، درسته؟ من عرض میکنم با القا خصوصیت حرام شد، حلال شدن چگونه است؟ ذهاب ثلثین ماء فی الجوف تصور داره. چجوری ماء فی الجوف تو ثلثش بره؟ باز انداز، من میگم تو پوستش که نمیشه کم بشه، تو پوست بخار میشه، ها پوست صدا میشه، بله میتلد، بله اگر میتلد توجه هم، بله توجه بفرمایید. این شبهه اینه که در حکم ما حسیر از نظر مغیا هست ولی غایتش اصلا تحقق ندار. ما بگیم مغیا در ما موجوده در جوف عنب هست، غایتش تحقق ندارد، اینجور القاء خصوصیت کن، این مشکله. الا ان یقال که نه، ما میگیم این آبی که تو انگور جوش اومده حرومه، اگه بخوای حلالش کنی بتلون تا حلال بشه، تا پوستش ازش جدا کن، فشار بده بهش تا در بیاد حلال بشه، ولی حالا دیگه بعد از این یه مدت حروم بوده، حالا بتلون و خیسش کن یا پودر چیش کن فشار بده بهش تا حلال بشه. حلال بعید نیست که فایده بکند و بگیم القاء خصوصیت کافیه. خلاصه فرقی بین عصیر و ما الموجود فی العنب نیستش. بله اگه انگور رو انداختیم در یک ظرفی و داره می جوشد، جوشیدن او دلیل بر غلیان ماء فی جوفش نمیشود که بگی ماء فی جوفش هم غلیان پیدا کرد. اون یه روایت هم در باب عنبی که توی دیگ انداختن و جوشیده است، یه روایت هم داریم که دلالت میکنه بر حلیت اون ماء عنب و وجهش همینه که دلیلی بر اطمینانی بر غلیان ماء فی جوف العنبش وجود ندارد. باب چنده آن؟ خب اون هم یه حرفی. حالا یه روایت هم باز داره که میگه خلاصه انگور انداختیم توی یه دیگی و حالا میخواییم بخوریم، روایت میگه مانعی ندارد. این هم وجهش اینه که این بلیان ماء موجود در او احراز نشده. این تمام کلام درباره ماء العنب. اما اشکال و محل بحث درباره ما عصیر خمری و عصیر زبیبی است. عصیر زبیبی به حرمت اقرب است از عصیر تمری، برای اینکه عصیر زبیبی با زهرال هم خانواده عصیر عنبیه، اما عصیر تمری ارتباطی ندارد با عصیر نبی. حالا ببینیم اونها هم بالغلیان حرام میشوند یا نه. رس فردا انشاءالله.